ستاسي بيغام ستاسي نظر.
سلام و درود بر شما. در این مجله خبری صبحگاهی جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. اشتراک کنندگان نشست ترایکا پلاس از طالبان خواستند که حکومت همشمول ایجاد کنند. وزارت صحت عامه طالبان می گوید از اول نوامبر تا اکنون 37 مرکز تداوی بیماری کووید 19 در افغانستان مسدود شده.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می شود که معاشات کارمندان پروژه کرونا و صحت مندی را نداده و اکمال و تمویل شفاخانه ها و پروژه ها را نکرده.
بحران در افغانستان و بازار گرم قاچاق انسان در ولایت نیمروز.
انسان سقوط هم هستم ولی مجبور شدم که کشور ترک کنم چون وظیفه ما از دست رفت. اولاد ما گشنه است، خانه نداریم.
شماری از زوج‌ها در هرات مصارف عروسیشان را برای کمک به نیازمندان اختصاص دادند.
ما حدود 60,000 افغانی در نظر گرفته بودیم بابت مخارج عروسی ما. مواد مثل برنج، روغن، بوره و هم شامپو خریداری کردیم برای 20 خانواده نیازمند توزیع کردیم.
گزارش هم داریم در مورد این که صدها پناهجو از افریقا، شرق میانه و افغانستان در نزدیک سرحد بلاروس و پولند تجمع کرده تلاش میکنند وارد پولند شوند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این مجله خبری صبحگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. امروز جمعه 12 نوامبر با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند برابر است. تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره کرکت راه یافت. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید که افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. این نهاد روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از کمک کنندگان سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی می خواهد که در زمینه نجات اقتصاد فروپاشیده و ورشکستگی سیستم بانکی در افغانستان فوراً اقدام کنند. در اعلامیه گفته شده که فقر و گرسنگی باعث شده که برخی خانواده ها برای خرید مواد غذایی و سایر مواد ضروری کودکانشان را بفروشند. دیدبان حقوق بشر همچنان خواسته که حکومت آمریکا و سایر حکومت‌ها پالیسی تحریم‌ها را دوباره مرور کنند و آن را طوری تنظیم کنند که محدودیت بر پول نقد به هدف فراهم شدن کمک‌های بشری دور شود. بعد از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگوست، حدود 10 میلیارد سرمایه این کشور در آمریکا منجمد شده. از حدود 3 ماه به این سو میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته و به اساس ارقام ملل متحد بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. امروز جمعه برابر است با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند. الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر سال 2020 میدادی در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی که در موترش جابجا شده بود در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مدثر دعوت برادر کوچک او به رادیو آزادی گفت:
از قتل شهید دایی یک سال گذشت، اما قاتل و انگیزه یک کشته شدن وی برای ما هنوز معلوم نشده است.
حکومت سابق افغانستان طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانسته گفته بود که یک تن را در پیوند با آن دستگیر کردند. هرچند سخنگویان طالبان مسئولیت این رویداد را نپذیرفتند، اما این حادثه را محکوم هم نکردند. الیاس دایی متأهل بود و ثمره ازدواجش دختری است به نام مهربانی. تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره کرکت راه یافت. استرالیا و پاکستان دیروز در دومین بازی نیمه نهایی این جام در استادیوم بین‌المللی شهر دبی با هم روبرو شدند. پاکستان در 20 اوور با از دست دادن 4 بازیکنش 177 دوش هدف تعیین کرد. استرالیا در 19 اوور با از دست دادن 5 بازیکن خود توانست این هدف را تکمیل کند. دوش‌های پیروزی را برای تیم استرالیا متاوت انجام داد، کسی که بهترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. این بازیکن در یک نشست خبری گفت:
تجربه در چنین بازی‌ها اساس می‌باشد. هرچند در اول چند وکت را از دست دادیم، اما با آن هم نگرانی در تیم موجود نبود.
اکنون استرالیا با نیوزیلند، کشور همسایه‌اش، روز یکشنبه در بازی نهایی جام 20 اوره کرکت روبرو می شود. تیم نیوزیلند با پیروزی در برابر انگلستان به دور نهایی این جام راه یافت. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور سابق گرجستان، توافق کرده که بنابر خواست محکمه اروپایی حقوق بشر و در صورت انتقال به یک کلینیک ملکی از اعتصاب غذایی دست بکشد. نیکا گوارامبا، وکیل ساکاشویلی، این را به نقل از موکلش روز پنجشنبه اعلام کرد. در این حال راتی بریگادزه، وزیر عدلیه گرجستان، دیروز گفت که میخائیل ساکاشویلی به یک کلینیک ملکی منتقل نخواهد شد و پس از پایان دادن به اعتصاب غذاییش دوباره به توقیف رستاوی برده خواهد شد. پیش از این ساکاشویلی و هوادارانش گفته بودند که مقام‌ها روز دوشنبه او را خلاف میلش به شفاخانه زندان در نزدیک تبیلیسی پایتخت گرجستان انتقال دادند. میخائیل ساکاشویلی پس از 8 سال تبعید در اول اکتبر در آستانه انتخابات به گرجستان بازگشت. او اندک بعد از بازگشت دستگیر شد و دست به اعتصاب غذایی زده است. ایالات متحده آمریکا از روز از ساکر سابق اردویان کشور دیروز تجلیل کرد. دنیس مکدونو، وزیر امور نظامیان سابق آمریکا، در مراسم به این مناسبت دیروز در حضور رئیس جمهور جو بایدن گفت که به خاطر فداکاری نظامیان آمریکایی از جنگ استقلال گرفته تا طولانی ترین جنگ آمریکا در افغانستان، ایالات متحده مسئول است. دنیس مکدونو در عین حال در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز از ساکر آمریکایی که در افغانستان ایفای وظیفه کرده بودند ابراز سپاسگزاری کرد.
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
و نظامیان پیشین خود که در جنگ افغانستان شرکت داشتند میگویم که تشکر، و دیگر این که خدمات شما از آمریکا محافظت کرد. در 20 سال اخیر شاهد حملات مرگبار مانند حملات 11 سپتامبر سال 2001 نبودیم. نه تنها این، بلکه رفتیم و القاعده را از بین بردیم.
آمریکا همساله از نظامیان سابق این کشور که در جنگ‌های مختلف رزمیدن 11 نوامبر یادبود می‌کند. نیروهای آمریکایی بعد از 2 دهه حضور در افغانستان این کشور را به تاریخ 31 ماه آگوست ترک کردند و حضور نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافت. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می‌شنوید. اشتراک کنندگان نشست ترویکا پلاس در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که حکومت همشمول را ایجاد کنند و تلاش ها را در زمینه آموزش کامل و مساوی برای زنان و دختران سرعت بخشند. در نشستی که روز پنجشنبه در اسلام آباد دایر شد، نمایندگان ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه و پاکستان حضور داشتند. آنها نگرانی عمیقشان را در مورد وضعیت ناگوار بشری و اقتصادی در افغانستان ابراز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست یک روزه ترویکا پلاس در باره وضعیت روان در افغانستان با بیانیه که 15 بند دارد در اسلام آباد به پایان رسید. در این نشست روز پنجشنبه نمایندگان آمریکا، چین، روسیه و پاکستان اشتراک کرده بودند. در بیانیه آمده که آنها از وضعیت شدید بشری و اقتصادی در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی و بر پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کردند. در بخش دیگری از بیانیه از طالبان خواسته شده است که با هموطنان افغانشان در خصوص تشکیل یک حکومت همشمول گام بردارند. حکومتی که به گفته اشتراک کنندگان این نشست حقوق مساوی را برای مشارکت زنان در تمام عرصه‌ها فراهم کند. در این بیانیه مشترک تاکید شده است که دسترسی از زنان و دختران به آموزش در تمام سطوح یک مسئولیت بین المللی است. در حال حاضر دانش آموزان دختر دوره متوسطه در همه ولایت‌های افغانستان نه بلکه در شماری از ولایت‌ها می توانند به مکتب بروند و زنان هم تا حال در تمام اداره‌های دولتی کار نمی کنند. طالبان گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت می کنند و روی یک میکانیزم کار میکنند که به گفته شان بر اساس آن زمینه آموزش به تمام دختران فراهم میشود. پس از نشست کابل به دست طالبان در 15 آگست، این اولین نشست توریکا پلاس بود که برگزار شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در آغاز این نشست هشدار داد که افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد.
تعامل با افغانستان نه تنها باید ادامه یابد، بلکه باید به چند دلیل تقویت شود. هیچ کس نمی خواهد شاهد بازگشت مجدد به جنگ داخلی باشد. هیچ کس خواهان فروپاشی اقتصادی نیست که بی‌ثباتی را تحریک می کند. همه می خواهند با عناصر تروریستی که در داخل افغانستان فعالیت می کنند به طور مؤثر مقابله شود و همه ما می خواهیم از یک بحران جدید پناهندگان جلوگیری کنیم.
امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان که به پاکستان سفر کرده در نشست تروریکا پلاس شرکت نداشت، اما اشتراک کنندگان آن با او و هیئت همراهش پس از نشست دیدار کردند. آقای متقی در این باره چنین گفت:
من
به حیث وزیر خارجه و همراهانم با نمایندگان چین، پاکستان، امریکا، روسیه و اشتراک کنندگان ترویکا پلاس نشست داشتیم و روی موضوعات سیاسی بشری، موضوع منجمد شدن سرمایه افغانستان و در مورد روابط و همچنان در بخش امنیت به تفصیل بحث کردیم.
عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز در توییتر نوشت که به امیر خان متقی و هیئت همراهش اطمینان دادند که تمام کمک‌های بشردوستانه ممکن را به افغانستان فراهم خواهند کرد. آن سو دیدبان حقوق بشر درباره وضعیت بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواسته است که جلوه به گفته این نهاد گرسنگی شدید را در افغانستان بگیرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت صحت عامه طالبان میگوید از اول نوامبر تا اکنون 37 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در افغانستان بسته شده. به گفته این وزارت، بانک جهانی که قبلا این مراکز را تمویل میکرد دستور توقف فعالیت آنها را داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
احمد شاه رحمانی باشنده هرات از پسر کاکایش میگوید که به تازگی به ویروس کرونا مبتلا شده است. به روایت او کرونا به مانند گذشته جدی گرفته نمی شود. احمد شاه میگوید از یک سو بیماران کووید 19 خودشان را قرنطینه می کنند و از سوی دیگر در صورت بدتر شدن وضعیت در شفاخانه های کووید 19 به مانند گذشته رسیدگی نمی شود.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده که متاسفانه فعلا به شفاخانه تجهیزات به او صورت وجود نداره که ما بتونیم خوب صحیح درمان بکنیم. این خیلی جای نگرانی است. ما از امارات اسلامی می خواهیم که در این قسمت بسیار زیاد توجه بکنند.
با سرد شدن هوا نگرانی ها از شیوع موج چهارم ویروس کرونا افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید 37 مرکز تداوی بیماران کووید 19 در سراسر کشور بسته شده است. عبدالباری عمر، معین عرضه خدمات این وزارت، به رادیو آزادی میگوید این مراکز به دستور بانک جهانی که قبلا تمویل کننده مالی آنان بود بسته شده است. آقای عمر از بانک جهانی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهد که بخش صحت افغانستان را درگیر مسائل سیاسی نکنند.
تقریبا 5 ماه 6 ماه می‌شود که معاشات کارمندان پروژه کرونا و صحتمندی را نداده و اکمال و تمویل شفاخانه ها و پروژه ها را نکرده و بعد از تاریخ اول ماه نوامبر سال جاری 37 شفاخانه در سرتاسر کشور که از طرف بانک جهانی مسدود شده با دکتر صاحبا استاف و پرسنل مربوطه جواب داده شده که شما باید به وظیفه تان حاضر نشوین و دروازه شفاخانه ها بسته شده که یک امکان داره که یک فاجعه کلان انسانی یا بشری رخ بده.
این در حالی است که به گفته آقای عمر و بر اساس تعهدات بانک جهانی تا سال 2024 میلادی این بانک بخش صحت افغانستان را تمویل مالی میکرد، اما با تحولات سیاسی فعالیت‌های این بانک در افغانستان متوقف شد. پیش از این دیوید مالپاس رئیس این بانک روز دوشنبه 17 ماه عقرب در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی گفت فکر نمی‌کند که پس از همپاشیدن کامل اقتصاد افغانستان مأموریت بانک جهانی در این کشور از سر گرفته شود. هرچند آقای مالپاس به ادامه کمک‌های این نهاد به افغانان از طریق نهادهای خیریه صلیب سرخ بین‌المللی و ملل متحد اطمینان می‌دهد، اما با اقتصاد رو به سقوط افغانستان این هم یک خبر خیلی خوب نیست.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه دیپلمات در مقاله به انتقال پیلوتان افغان از تاجیکستان نگاهی انداخته است. نشریه در این مقاله از یک گزارش رادیو آزادی نقل قول کرده که روز سه‌شنبه 191 افغان به شمول 143 پیلوت در پرواز از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند. این پیلوت ها در 15 ماه آگوست زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند در میدان هوایی باختر در جنوب تاجیکستان فرود آمدند. به نوشته نشریه این پیلوتان نخست در یک لیلیه مسلان و سپس در اومه شهر دوشنبه در یک استراحتگاه جابجا شدند. در مقاله نشریه دیپلمات می‌خوانیم که مقام‌های تاجیکستان اسناد و موبایل آنها را می‌گرفتند و می‌پرسیدند که هویتشان را ثابت کنند. دیپلمات در این مقاله خود گزارش دیگر رادیو آزادی را نقل کرده که در اواخر ماه اکتبر نشر شده است. در گزارش آمده که نیروهای هوایی در تاجیکستان از هوای سرد و کمبود مواد غذایی شکایت داشتند. در ادامه از مقام‌های تاجیکستان هم نقل قول شده که در همان روز انتقال پیلوتان افغان شکایت کردند آمریکا بنابر بیروکراسی امور انتقالشان را به تأخیر انداخته است. در این حال مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند که مسئولان تاجیکستان در ارتباط با تماس نزدیک آنها با پیلوتان افغان مشکل ایجاد می‌کردند. این پیلوتان که در آمریکا آموزش دیده بودند به خاطر اینکه بر طالبان بمباردمان می‌کردند زندگیشان در افغانستان خیلی در خطر بود. نشریه ایوینینگ استاندارد در مقاله درباره خروج افغان‌ها پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اشاره کرده است. نشریه به نقل سازمان ها و اداره های کمک رسانی می گوید که اخیراً تولد یک کودک افغان بدون دکتر در لندن نشان دهنده این واقعیت غم انگیز است که اخراج افغان ها از افغانستان به بریتانیا به تأخیر افتاد. در مقاله نشریه ایوینینگ استاندارد می خوانیم که این کودک در حال حاضر صحتمند است، اما تولد وی در وضعیتی که دکتر نبوده پرسش های را برمی انگیزد که 8000 افغان در تابستان امسال از افغانستان انتقال یافته و اکثریت آنها تا کنون در مناطق مختلف بریتانیا در اوتلها به سر میبرند. نیوزویک نشریه دیگر غربی سخنان لندزی گراهام سناتور حزب جمهوری خواه را نقل کرده که در هفته جاری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی بی اس بیان کرده است. گراهام گفته که چگونگی خروج نیروها از افغانستان به طور دائمی مناسبات او را با رئیس جمهور جو بایدن صدمه زده است. مجله نیوزویک می نویسد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فروپاشی دولت طرفدار آمریکا که در آن طالبان به قدرت رسیدن اعتراضها علیه تصمیم رئیس جمهور بایدن برای خروج نیروها از افغانستان را برانگیخته است. اما رئیس جمهور جو بایدن از تصمیم خود دفاع کرده و گفته که این اقدام به جنگ طولانی آمریکا پایان داده است.
به اساس گزارش‌ها بحران جاری در افغانستان باعث گرم شدن بازار قاچاق انسان در ولایت نیمروز شده و روزانه گروهی از افغان‌ها با عبور از سرحد در ولایت نیمروز به طور قاچاقی افغانستان را ترک می‌کنند و در بین آنها زنان و کودکان نیز شامل هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بغضی است که در این روزها بر گلوی هزاران انسان می‌پیچد.
خیانت از خاک خود
حسرتی وطن از یک سو و آینده ناروشن مهاجرت از سوی دیگر. میراقا و هفت عضو خانواده‌اش کاشانه ایشان را در پروان ترک کردند و به نیمروز آمدند تا به گفته خودشان راه ناگزیری مهاجرت را در پیش گیرند، آن هم به گونه قاچاق.
مجبور شدیم آنم از بیکاری، از گرسنگی آنها به کشور بیگانه و کشور مردم میشیم، از مجبوری میشیم.
در این روزها بازار قاچاق انسان در ولایت نیمروز بیشتر از هر زمانی دیگری گرم شده است. روزانه ده ها مرتر این گونه مسافران را قاچاق از شهر نمروز به سمت ایران انتقال می دهند. در میان موجی از مهاجران بیشتر جوانان به چشم می خورند و کسانی هم هستند که در حکومت پیشین کار کردند.
اگه داشتم بود یک برنامه تحصیل برای جوانا بود یا برنامه کاری بود، اما برای فعلا این برنامه برای ما دیگه آمده نیست.
شانس خوبم هستم ولی مجبور شدم که کشور ترک کنم چون وظیفه ما از دست رفت، اولاد ما گشنه است، خانه نداریم.
آمار دقیقی از شماری کسانی که روزانه از طریق نیمروز افغانستان را ترک می کنند در دست نیست، اما منابعی که نمی خواهند نامی از آنان برده شود به رادیو آزادی گفتند که روزانه صدها تن به گونه قاچاق از مرز نیمروز بیرون می شوند، چنان که در این روزگار فقر و بیکاری مردم، اما کاروبار مسافرخانه شیر احمد در شهر زرنگ پر رونق شده است.
نسبت به گذشته زیادتر شده چون خیلی مسافرین میای از میج میرن دیگه، به ما معلوم است که مفرمی باشیم.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، افغانان روزانه گروه گروه افغانستان را به گونه غیر قانونی ترک می کنند، راهی که مسیرش دشوار و آیندهش ناروشن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صدها پناهجو از افریقا، شرق میانه و افغانستان در نزدیک سرحد بلاروس و پولند تجمع کرده تلاش میکنند تا وارد پولند شوند. هر دو کشور هم نیروهای نظامیشان را در منطقه سرحدی مستقر کردند. این وضعیت خطر رویارویی و برخورد نظامی بین دو طرف را ایجاد کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها مهاجر در هوای سر در امتداد مرز میان بلاروس و پولند تجمع کردند. این وضعیت در مرز پولند و بلاروس و تلاش مهاجران برای عبور از مرز و ورود به قلمرو اتحادیه اروپا نگرانی درباره احتمال بروز درگیری نظامی را به وجود آورده است. پولند دیروز بلاروس را در پیوند به بحران مهاجرین و دهشت افغانی متهم کرد. وزارت دفاع پولند گفت که صدها مهاجر بار دیگر تلاش کردند مرز آن کشور را عبور کنند. وزیران دفاع لیتوانیا، استونیا و لاتویا در اعلامیه مشترک گفتند این وضعیت سبب رویدادهای تحریک کننده و جدی و حتی باعث جنگ خواهد شد. روسیه به نشانه حمایت از بلاروس به مفگنهای مجهز با کلاهک‌های هسته‌ای را به پرواز درآورده است. اتحادیه اروپا رژیم بلاروس را متهم کرده که با سوی استفاده ابزاری از مهاجرین تلاش میکند تحریم‌های این اتحادیه بر آن کشور را تلافی کند. اتحادیه اروپا در نظر دارد که تحریم‌های بیشتر را علیه بلاروس وضع کند. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی در این باره دیروز گفت:
اتحادیه اروپا تحریم ها بر رژیم لوکاشنکا را افزایش خواهد داد. در این باره روز دوشنبه در بروکسل فیصله خواهیم کرد. برای افراد و شرکت هایی که در قاچاق انسان دست دارند، تحریم های جهان وضع خواهد شد.
در مقابل الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس تهدید کرد که اگر تحریم های جدید علیه آن کشور وضع شود، انتقال گاز به اروپا را قطع خواهد کرد.
ما اروپا را گرم نگه می داریم و آنها ما را به بستن مرزها تهدید می کنند. اگر عرضه گاز طبیعی را برای آنها قطع کنیم چطور؟
لوکاشنکو همچنان انتقاد کرد که هزاران سرباز پولند و دیگر اعضای ناتو در نزدیک مرز بلاروس مستقر شدند. گزارش ها حاکیست که پلیس بلاروس زمینه ورود مهاجرین را به سوی مرز پولند فراهم کرده و در بسیاری ساحات سیم‌های خاردار توسط پلیس قطع شده است. منسک پس از آن راه را برای مهاجرین باز کرد تا سرحدات کشورهای اروپایی هم مرز با بلاروس را عبور کنند که اتحادیه اروپا در عکس‌العمل با سرکوب اعتراض کنندگان در بلاروس تحریم‌ها را بر آن کشور وضع کرد. اعتراض‌های گسترده در بلاروس با دنبال انتخابات جنجال برانگیز پارسال راه‌اندازی شده بود.
نحمد الله علی من Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید افغانستان با گرسنگی شدید روبروست. امروز جمعه 12 نوامبر با اولین سال روز کشته شدن محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند برابر است. تیم ملی کرکت استرالیا با شکست دادن تیم پاکستان به مرحله نهایی جام جهانی بازی‌های 20 اوره کرکت راه یافت. میخائیل ساکاشویلی صدر رئیس جمهور گرجستان توافق کرده که بنابر خواست محکمه اروپایی حقوق بشر و در صورت انتقال به یک کلینیک ملکی از اعتصاب قضایی دست بکشد. آمریکا دیروز 11 نوامبر از روز از ساکر سابق اردویان کشور تجلیل کرد. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اروپا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه مشترک رفتار بلاروس با پناهجویان را محکوم کردند و مخالفان در مقدونیه شمالی نتوانستند در تلاش برای سرنگونی حکومت آن کشور موفق شوند. با گسترش فقر و گرسنگی در افغانستان، شماری از زوج‌ها مصارف یک برگزاری عروسی‌هایشان را برای کمک به نیازمندان اختصاص دادند. این زوج‌ها می‌گویند در شرایطی که شهروندان افغانستان با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، باید بخشی از پول مراسم عروسی‌های پرزرق و برق به خانواده‌های فقیر کمک شود. این زوج‌ها امیدوارند که فرهنگ کمک به نیازمندان در جامعه ترویج شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نامزدی ما دقیقاً یک هفته قبل از سقوط ما نامزد شدیم.
عزت الله سمین و ملکه افضلی زوج هراتی زندگی مشترکشان را با کمک به نیازمندان آغاز کردند. این زوج خواستند که در شرایط بد اقتصادی فعلی که بسیاری از افغانها نان برای خوردن ندارند، مصارف عروسیشان را با نان کمک کنند. ملکه افضلی امیدوار است که فرهنگ کمک به نیازمندان به ویژه در میان زوجها ترویج شود. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
ما حدود 60,000 افغانی در نظر گرفته بودیم بابت مخارج عروسی ما، که از این 60,000 افغانی مواد مثل برنج، روغن، بوره و هم شامپو خریداری کردیم، برای 20 خانواده نیازمند توزیع کردیم.
در عکسایی که در شبکه اجتماعی فیسبوک از مراسم ساده عروسی عزت سمین و ملکه افضلی به نشر رسیده، بسیاری از کاربران از توزیع کمک به افراد فقیر ستایش کردند و از دیگر زوجها هم خواستند که به جای مصارف هنگفت دست یاری به طرف نیازمندان دراز کنند. عزت الله سمین از جوانان دیگر نیز می‌خواهد که بخشی از پول مصارف ازدواجشان را به افراد نیازمند ادا کنند.
این شرایط خیلی سخت است. ما شنیده بودیم که در غور یک مادر طفل خود، دختر خود به فروش گذاشته بود که بتونه پیسه ای که از اون میگره را به بقیه فرزندای خود نان و غذا بخره. اگر این جوانان بیاین از این طریق بیاین با فقرا یک دستگیر شوند، خیلی خوب میشه.
مراسم های ازدواج در بیشتر نقاط افغانستان به ویژه هرات پر زرق و برق و پرخرج است و حتی برخی از جوانان مجبور هستند که برای تامین مصارف ازدواج به سفر قاچاقی به ایران بروند و سخت‌ترین کارها را انجام دهند. حتی برخی از جوانان نیز پس از ازدواج قرضدار می شوند. دکتر جواد رامیا، جامعه شناس در هرات، از ابتکار برخی از جوانان برای کمک با مردم نادار استقبال می کند.
ازدواج کردن، مراسم عروسی برگزار کردن با تعداد افراد زیاد، تالارها و هتل‌های لوکس، اینا همه لذته و هر کس آرزو داره، ولی خب شرایط فعلی افغانستان بگونیه که ما از اون طرف افراد زیادی می‌بینیم که به نان روز و شب خو گرفتارن و اگر فردی در همچی مقطعی دست از لذت‌های آنی خود برمی‌داره و با کمک کردن به دیگرایی رو تبدیل به لذت دائمی می‌کنه، حقیقتاً کار بزرگی را انجام داده.
نزدیک به 3 ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و در این مدت برخی از افراد بیکار شدند. سطح فقر هم روز به روز گسترش می‌یابد. عزت الله از پانزه پلی‌تکنیک کابل فارغ شده و در یکی از شرکت‌های ساختمانی خصوصی کار می‌کرد. همسرش ملکه نیز فارغ پانزه اقتصاد پانتون هرات است. این زوج جوان هراتی میگن که با تسلط طالبان در افغانستان بیکار شدن. آنان میگن که کاش پول بیشتری میداشتن که با افراد بیشتری کمک میکردن. اما کمک رسانی به مردم ظاهراً در محدوده افراد نمی گنجد. سازمان‌های بزرگ جهانی مثل سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که وضعیت اقتصادی در افغانستان ناگوار است. مسئولان در برنامه جهانی اقتضا می‌گویند که بیش از 22 میلیون افغان به کمک عاجل نیاز دارند. برخی دیگر از اداره‌های مدرسان هم می‌کوشند که به افغان‌های نیازمند در مناطق مختلف افغانستان کمک برسانند. اما گفته می‌شود که این کمک‌ها در مقایسه با شمار نیازمندان بسیار کم است.